صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، با سلام و درود به شما و با آرزوی بامدادی خوش در این روز تعطیل آدینه اول بهمن 1389 خورشیدی برابر با 21 ژانویه 2010 میلادی. چه صفایی داره روز جمعه باشه و هول و هوای سرکار رفتنم نباشه در این هوای سرد، ولی رادیو روشن باشه و تا صبحانه آماده میشه به رادیو گوش کنیم، اونم صبحانه با خبر رادیو فردا. امروز در زاهدان، چابهار، بم، بندر عباس، بوشهر و جزیره سیری هوا بارانیه. در اردبیل، نوشهر و تبریز برف میباره. در ارومیه، سنندج، کرمانشاه، رشت، شاهرود، شهرکرد، زابل و کرمان نیمه ابری. و در تهران و سایر شهرهای کشور هوا آفتابیه. دمای هوا همچنان پایینه و در اغلب شهرها سرد. در اصفهان، شاهرود و کرمانشاه همکنون دمای هوا 7 درجه زیر صفره. در عراق و شهرکرد و تبریز 10 درجه زیر صفر، در قزوین و ارومیه 13 درجه زیر صفر، در سنندج و اردبیل 17 درجه زیر صفر، در همدان 19 درجه زیر صفر و در زنجان 22 درجه زیر صفر. در شیراز دمای هوا 1 درجه بالای صفره و در تهران، کرمان و مشهد 3 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز از 3 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. سردترین شهر کشور همچنان زنجانه که دمای اون در گرمترین ساعت‌های روز تنها 7 درجه زیر صفر خواهد بود. بعدش هم علی گودرز، سنندج، همدان و شهرکرد با دمای بین 6 تا 4 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر و گزارش، تحلیل و گفتگو و چند ترانه موسیقی ایرانی و غربی، که البته پیش از هر چیز با مهرداد میردامادی وعده داریم با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر که به عنوان مسئول خبر برای ما تدارک دیده و آماده است که به اطلاع ما و شما برسونه. با سلام به شما آقای میردامادی.
سلام و صبح شنوندگان گرامی هم بخیر.
بشنویم از شما تازه ترین خبرها رو.
بله. وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری اعلام کرد سطح انتظارات از مذاکرات کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران را باید پایین نگه داشت. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره اظهار داشت: انتظار نداریم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این مذاکرات اتفاق بیفتد، اما می‌خواهیم که از خلال این مذاکرات روند سازنده‌ای پدیدار شود. مذاکرات چند جانبه اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان با ایران بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز تهران قرار است امروز جمعه در استانبول ترکیه آغاز شود. قرار است از جانب دولت ایالات متحده ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آن کشور، در مذاکرات استانبول شرکت کند. نماینده سازمان ملل متحد در عراق حملات تروریستی انتحاری علیه زائران شیعی در نزدیکی شهر کربلا که دست کم 50 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته را محکوم کرد. ادمیل کرت، نماینده هلندی سازمان ملل در عراق، ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی با قربانیان از ادامه حملاتی که گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی خاص را هدف قرار می‌دهند، شدیداً ابراز نگرانی کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما گزارش‌های خبری به نقل از برخی مقام‌های امنیتی عراق، شبه نظامیان وابسته به القاعده را مسئول این انفجارها دانستند. هو جینتائو، رئیس جمهوری چین، میگوید قدرت نظامی پکن هیچ تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر نمی‌کند. وی اضافه کرد چین علاقه‌ای به مسابقه تسلیحاتی نداشته و به دنبال استیلای نظامی بر جهان نیست. رئیس جمهوری چین که این سخنان را در جمع چهره‌های شاخص تجارت و بازرگانی آمریکا بیان می‌کرد، بار دیگر بر پیام خود برای مردم ایالات متحده تأکید کرد و گفت ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی برای آمریکا و دیگر کشورها مفید فایده است. آقای هو همچنین از ایالات متحده خواست تا حق حاکمیت چین بر تبت و تایوان را محترم بشمارد. دولت جدید تونس در نخستین جلسه رسمی خود که روز پنجشنبه برگزار شد، ممنوعیت فعالیت احزاب آن کشور را لغو کرد و قانون عفو تمام زندانیان سیاسی را به تصویب رساند. احمد ابراهیم وزیر جدید آموزش عالی تونس در این باره گفت هیئت دولت در مورد عفو همه آنهایی که به دلایل اعتقادات سیاسی در زندان بودند اتفاق نظر داشت. در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اجازه فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی از جمله جنبش اسلامی تونس، محمد علولو وزیر امور جوانان و ورزش تونس گفت تمام احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده و اجازه فعالیت خواهند داشت. اداره اماکن نیروی انتظامی با صدور دستورالعملی به سالن‌های سینمایی حضور تماشاگران زن برای تماشای مسابقات فوتبال تیم ملی ایران را منع کرد. چهارشنبه گذشته و در زمان نمایش مسابقه تیم ملی ایران برابر امارات و پیش از آن هیچ محدودیتی برای حضور تماشاگران زن وجود نداشت.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ سایر مطالب. در آستانه از سرگیری گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به اضافه یک، روسیه خیز برداشته که از ایران حمایت کنه، چرا که سرگی لاوروف گفته لغو تحریم‌ها باید در دستور کار جلسه گفتگوها باشه. در سومین روز دیدار رئیس جمهوری چین از آمریکا، قراردادهای عظیم اقتصادی امضا شد، اما موارد اختلاف بین پکن و واشنگتن هم مطرح شد. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند به چپاول پول ملت‌هایی که نظام دیکتاتوری دارن می‌پردازه، به ویژه پس از انقلاب یاس تونس، مورد زین العابدین بن علی رو مورد مطالعه قرار میده. در آستانه برگزاری گفتگوهای گروه پنج به اضافه یک با ایران، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد در این گفتگوها سازوکار لغو تحریم‌های ایران نیز باید در دستور کار باشه. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به همراه احمد داوودوغلو همتای ترکیه‌ای خود در این کنفرانس خبری در استانبول شرکت کرده بود، گفت مسائل مربوط به برنامه هسته ایران باید محور این مذاکرات باشه. وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت ما به همکاران خودمون در ایالات متحده و اتحادیه اروپا توضیح دادیم که نظرمون درباره تحریم‌های یک جانبه چیه و امیدواریم حرف ما رو فهمیده باشن. سرگی لاوروف اضافه کرد که تحریم‌های یک جانبه برای ادامه تلاش مشترک ما جهت حل مسئله هسته ایران اقدامی غیر سازنده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که کشورش یکی از اعضای گروه پنج به اضافه یک، روز پنجشنبه همچنین اظهار داشت ایران باید موافقت کنه که بازرسی‌های مؤثری از تأسیسات هسته‌ایش صورت بگیره. در حالی که گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه پنج به اضافه یک از امروز در استانبول آغاز میشه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مارک تونر هم گفت ایالات متحده انتظار به دست آمدن نتایج مهمی از این گفتگوها نداره. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه ویرجینیا، نخست از او پرسیده علت دلسردی آمریکا در پیوند با گفتگوهای استانبول چیه؟ بهمن آقای دیبا:
به نظر میرسه که متعاقب مذاکرات ژنو، یعنی دور قبلی مذاکرات که بین دو طرف انجام شد، نوعی عدم اعتماد به اینکه مذاکرات بعدی حاصلی خواهد داشت یا نه در هر دو طرف وجود داشت. و من فکر میکنم بیشتر تهدیدهای ایران راجع به اینکه باید غرب این مذاکرات رو جدی بگیره یا حتما در این مذاکرات حاضر بشن یا بعضی اخطارها که این آخرین فرصت شماست، بیشتر ناشی از این بود که به نظر میرسید که کشور غربی دلسرد هستند نسبت به اینکه این مذاکرات به نتیجه مشخصی میرسه با توجه به سیاستایی که ایران دنبال میکنه و با توجه به این که مرتب تکرار میکنه که در این مذاکرات راجع به مسائل هسته‌ای صحبت نخواهد شد، در حالی که خب اصل موضوع مذاکرات مسائل هسته‌ای ایران هست. به همین جهت من فکر میکنم که این ابراز نظر مقامات آمریکایی نوعی نشان دهنده همین نظر کشورهای غربی به طور کلی هست به این مذاکرات، ولی معنیش این نیستش که به نظر من میخوان این مذاکرات رو قطع بکنن یا دست کم بگیرن. علاقمندی به ادامه مذاکرات وجود داره و کشورهای 5 به اضافه 1 میخوان که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و امیدوار هستند که با ادامه اون شاید در مراحل دیگه‌ای به نتایج خاصی برسه. بنابراین بدون اینکه امیدهای زیادی به این اجلاس باشه، ولی ادامه مذاکرات مطرح هست به نظر من.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر انجام گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در این حال خواستار اون شده که لغو تحریم‌های ایران هم در دستور کار قرار بگیره. آقای لاوروف یه جمله گفته، من دقیقاً براتون نقل قول می‌کنم، میگه که ما به همکاران خود در ایالات متحده و اتحادیه اروپا توضیح دادیم که نظرمان درباره تحریم‌های یک جانبه چیست و امیدواریم حرف ما را فهمیده باشند. به نظر میرسه که منظورشون واقعاً فقط تحریم های یک جانب است، وگرنه تحریم های شورای امنیت رو مد نظر ندارن. به نظر شما لغو تحریم های ایران واقعا بعد از گفتگوی استانبول امکان پذیر هست؟
من فکر نمی کنم این بیشتر یک موزه تبلیغاتی شاید برای جلب نظر مقامات ایرانی و گرفتن بعضی امتیازات دیگه به روش روس‌ها از این دولت ایران چیز دیگری باشه. در غیر این صورت در حال حاضر ما شاهد حتی توقف روند تحریم‌ها هم نیستیم، بلکه خبرهایی هست از تشدید تحریم‌ها، به خصوص تحریم‌های یک جانبه که توسط دولت آمریکا اعمال میشه و از بین سه نوع تحریم بین‌المللی و تحریم‌های بین چند دولت و تحریم‌های یک جانبه، این نوع سوم در واقع همون تحریم‌هایی هستن که بیشترین فشار رو بر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنن و به خصوص مسائل مربوط به سیستم حمل و نقل، سیستم بانکی و غیره روز به روز بیشتر زیر این فشارها قرار می‌گیرن. من نظرم این هستش که در حال حاضر برنامه و سیاستی که کشورهای غربی به طور کلی دارن و در رأس اون آمریکا این هستش که یک سیاست سگانه یا سه جانبه یا سه شاخه اسمشو بذاریم رو دنبال میکنن. یک جنبه یا یک شاخه این سیاست مذاکره و ادامه مذاکرات هست، جنبه دومش تحریم ها هست و ادامه اون، منظورم این هستش که در عین اینکه مذاکره صورت میگیره تحریم ها انگار که یک شاخه جداگونه هستن، روند خودشون رو دارن طی میکنن و مرتب شرکت های حمل و نقل بیشتری و سازمان های دولتی و غیر دولتی بیشتری از ایران شامل این تحریم ها میشن. و البته شاخه سوم هم مسئله تهدیدها هست که گاهی بیشتر میشه گاهی کمتر میشه، ولی اونم به عنوان یه شاخه سوم به نظر من همچنان وجود داره.
گفتگوی شاهین بشیری بود با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل. در سومین روز دیدار رسمی هو جینتائو رئیس جمهوری چین از آمریکا، با وجود استقبال باشکوه مقامات آمریکایی از رئیس کشور چین و مراسم میهمانی و شام مجلل، به نظر میرسه که هم باراک اوباما و هم هو جینتائو بر سر مواضع خودشون ایستادگی کردند. حتی اوباما در دیدار با همتای چینی خود از مطرح کردن مطالب بحث انگیزی مثل آزادی بیان، حقوق بشر و به ویژه در مورد لیو ژیاباو، پرنده جایزه صلح نوبل که در زندان به سر میبره، خودداری نکرد. از سوی دیگه با وجود امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری بین دو کشور، رئیس جمهوری آمریکا مورد ارزش پایین پول چین یوان رو هم مطرح کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
در فهرست خریدهای 45 میلیارد دلاری چین از ایالات متحده آمریکا، از جمله 200 هواپیمای مسافربری ساخت کارخانه بوئینگ به ارزش 19 میلیارد دلار قرار دارد. این توافق‌های بازرگانی محصول گفتگوهای ثمربخش رهبران آمریکا و چین است و به گفته پرزیدنت اوباما موجب ایجاد 235 هزار فرصت شغلی خواهد شد که در شرایط فعلی کمکی است برای کاهش نرخ بیکاری 9.8% آمریکا. ولی ورای این توافق، بر اساس آمار رسمی هفته گذشته 404 هزار تن از تعداد کسانی که در آمریکا بیمه بیکاری دریافت می‌کردند کاسته شد. این تعداد بزرگترین رقم کاهش بیکاران طی 11 ماه گذشته محسوب می شود. توافق دیگری هم بین آقای اوباما و میهمان چینیش آقای هو جین تائو صورت گرفت و آن مصالحه بر سر اختلاف نظر در زمینه ارزش برابری یوان، پول رایج چین با دلار آمریکا بود.
I told President Hu that we welcome China's increasing the flexibility of its currency, but I also had to say that the RMB remains undervalued, that there needs to be further adjustment in the exchange rate.
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که در مذاکره با پرزیدنت هو از انعطاف پول رایج چین استقبال کرده است. آقای اوباما افسود با این حال به همتای چینی خود گفته است که ارزش یوان هنوز هم کمتر از ارزش واقعی آن است و لازم است که باز هم تعدیل شود. در بیجینگ پایتختی که پیش از این پکن نامیده میشد، هونگ لئی سخنگوی وزارت امور خارجه چین جزئیات بیشتری از گفتگوهای رئیس جمهور آن کشور با پرزیدنت اوباما را در اختیار خبرنگاران قرار داد. او گفت رهبران دو کشور در عرصه‌های گوناگون و از جمله در زمینه‌های روابط نظامی، فضا، چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، روابط اقتصادی و استراتژیک، کنترل تسلیحات، کره شمالی و مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران، روند صلح بین شمال و جنوب سودان، مسئله دارفور و ایجاد یک مشارکت اقتصادی تأمین کننده منافع دو کشور به توافق‌های مهمی دست یافتند. در واشنگتن اما دیدار روز پنجشنبه رئیس جمهور چین با رهبران کنگره آمریکا سخت‌ترین مرحله سفر آقای هو جین تائو عنوان گرفته، چرا که رهبران قوه قانونگذاری آمریکا چین را در چند مورد و از جمله در امر حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار دادند. آقای هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی از رئیس جمهور چین با صفت دیکتاتور یاد کرد. وی اگرچه بعداً حرف خود را پس گرفت، ولی مانند رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان از شرکت در ضیافت شام رسمی به افتخار هو جین تائو خودداری ورزید. در جریان دیدار رئیس جمهور چین از واشنگتن، تظاهرات مداومی هم از سوی مخالفان چین و از جمله تبتی‌های مقیم پایتخت آمریکا صورت گرفته. آقای هو روز جمعه پس از دیداری کوتاه از شیکاگو به سفر 4 روزه خود به آمریکا پایان خواهد داد.
در پی انقلاب تونس و سقوط نظام دیکتاتوری این کشور به ریاست زین العابدین بن علی، بحث درباره پدیده فساد در نظام‌های دیکتاتوری و تأثیر اون بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه در رسانه‌های غربی بالا گرفته. برخی خبرها حاکی از مصادره اموال بن علی در فرانسه و سوئیس هست. حتی برای آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف فساد که در تونس سبب سقوط بن علی شد، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، روزنامه‌های فرانسه مطالبی نوشتند و حتی در دیگر رسانه‌ها درباره ثروتی که خانواده بن علی از کشور خارج کرده. شما چه اطلاعات بیشتری دارین؟
بعد از سقوط دیکتاتوری 23 ساله زین العابدین بن علی، هر روز اطلاعات تازه‌ای منتشر میشه در رسانه‌های فرانسوی درباره ابعاد فساد در تونس، از جمله داده‌هایی در زمینه ثروتی که دیکتاتور سابق تونس و خانواده‌اش از این کشور خارج کردند. همونطور که می‌دونین، دو گروه شبه مافیایی طی یک دوران طولانی بر طیف وسیعی از واحدهای تولیدی، بازرگانی، بانک‌ها، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و همینطور رسانه‌های این کشور مسلط شده بودند. یکی خانواده بن علی بود و دومی خانواده همسر او لیلا ترابلوسی. حجم دارایی‌هایی که خانواده‌های بن علی و ترابلوسی طی این همه سال از تونس خارج کردند و به صورت املاک، سهام، حساب‌های متعدد بانکی در خارج نگهداری می‌کنند، حدود 5 میلیارد دلار ارزیابی شده. البته این رقم بیشتر متکی است بر ارزیابی‌های شتاب زده و شناخت حجم دقیق این دزدی‌ها در حال حاضر اگر غیر ممکن نباشه، به هر حال خیلی خیلی دشواره.
اشاره کردیم که خبرهایی در زمینه مصادره اموال بن علی منتشر شده. شما این خبرها رو تایید میکنین؟
بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های اروپایی منتشر کردند، فرانسه و سوئیس اعلام کردند که قصد دارند حسابای متعلق به دو خانواده بن علی و طرابلسی رو مسدود بکنند. گویا اتحادیه اروپا هم روز گذشته ابتکارهایی رو در همین زمینه اتخاذ کرده. تعدادی از اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه فساد تخصص دارند، از جمله سازمان معروف شفافیت بین المللی، اعلام کردند که از بن علی شکایت خواهند کرد. گویا خانواده های بن علی و طرابلسی در فرانسه اموال زیادی دارند، از جمله املاکی در شهر پاریس، و دستگاه قضایی فرانسه وعده داده که هر چه زودتر به این موضوع رسیدگی بکنه.
آقای خواهند، در فرانسه طبیعتاً دستگاه قضایی آسونتر میتونه به اموال ربوده شده ملت تونس رسیدگی کنه. در سوئیس که قانون اسرار بانکی وجود داره، فکر میکنید این کار عملی باشه؟
ببینین، تردیدی نیست که وضع نسبت به سالهای پیش فرق کرده و دیکتاتورهای فراری برای استفاده از دزدیهایشان در خارج با دشواری بیشتری روبرو هستند در حال حاضر نسبت به گذشته. با این حال زیاد هم نباید خوشبین بود، چون که پس گرفتن این دارایی‌ها کار ساده‌ای نیست. در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه که روز گذشته منتشر شد، رئیس سازمان شفافیت بین‌المللی در فرانسه میگوید که آپارتمان ها و ویلا ها رو راحت میشه شناسایی کرد، ولی حساب های بانکی رو به آسانی میشه جابجا کرد. دولت سوئیس اقداماتی رو برای اینکه هر چه زودتر به حساب های مخفی رسیدگی بشه آغاز کرده. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از منابع بانک جهانی گزارش داد که هر سال 20 تا 40 میلیارد دلار پول ناشی از فساد از کشورهای فقیر خارج میشه، ولی از این همه پول طی 15 سال گذشته فقط 5 میلیارد دلار از چنگ خارج کنندگان این پولها بیرون آمده. این واقعیت ها نشون میده که جامعه بین المللی برای یک مبارزه جدی با فساد هنوز راه درازی در پیش داره.
دو تا مرحله هست، یکی مسدود کردن این دارایی ها و یکی برگردوندن این دارایی ها به ملت. در این مورد شما فکر میکنید تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
سوال بسیار جالبی رو مطرح میکنید، چون که اتفاقا همین امشب گزارش های منتشر شده در مورد این که بعضی مواقع دستگاه های قضایی موفق شدن که این پولها رو پس بگیرن، ولی بازگردوندن اونها کار بسیار مشکلیه.
بسیار ممنونم آقای خواهند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
ساعت 7:23 دقیقه است. نوبت میرسه به اولین ترانه بامدادی که اسمش هست ستاره، از گروه آریان با آلبوم گل آفتابگردانشون. 12 سال از تأسیس گروه آریان، یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی ایرانی می‌گذره. داستان گروه آریان از ملاقات علی پهلوان و پیام صالحی در پادگانی آموزشی در کرمانشاه شروع شد که به تشکیل اولین گروه موسیقی پاپ مختلط و همچنین اولین گروه موسیقی پاپ بعد از انقلاب انجامید. گروه آریان تا به حال کنسرت های زیادی در داخل و خارج کشور برگزار کرده و در چهارمین آلبوم خودش بی تو با تو با کریس دیبرگ، خواننده مشهور ایرلندی، همکاری داشته. همکاران ما در بخش موسیقی هم برای امروز ترانه ستاره از گروه آریان رو برای شما برگزیدن.
Yeah.
پیش از این که به بخش نخست این برنامه پایان بدیم میرسیم به یک گزارش دیگه. شنیدین که 3 ماه پیش آیت الله خامنه‌ای در جریان سفری به قم گفته بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری حرف گوش کنه و سایت روزنت به تازگی این سخنان رو منتشر کرده. مراد ویسی:
روح حاکم بر سخنان منتشر شده آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای جامعه مدرسین قم یک چیز بیشتر نیست. تایید محمود احمدی نژاد و خط مشی حاکم بر دولت وی و حمله به محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و زیر سوال بردن خط مشی حاکم بر دولت‌های آنها. آقای خامنه‌ای در این سخنان گفته است محمود احمدی نژاد حرف گوش کن است و همجهت با رهبری است. آیت الله خامنه‌ای گفته است الان رئیس جمهور با هر کسی در دنیا ملاقات کند و حرف بزند، من نگران نیستم، ولی در گذشته اینطور نبود و یک ذره غفلت می کردم یک هو یک کاری انجام می شد. آیت الله خامنه‌ای بدون این که نامی از محمد خاتمی و یا اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد گفته است دولت‌های گذشته دارای خطاهای اساسی بودند و به این دلیل به طور علنی با آنها برخورد نکرده که تضعیفشان را به مصلحت کشور نمی دانسته است. اما آیت الله خامنه‌ای برای اولین بار تایید کرده در مواردی که عملکرد محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را قبول نداشته به طور غیر علنی هر کاری که می توانسته برای توقف اقدامات آنها انجام می داده است. مهمترین انتقادی که آقای خامنه‌ای از عملکرد دولت محمد خاتمی داشته موضوع حاکمیت دوگانه بوده و گفته است می‌خواستند رهبری را از جایگاه تعیین کنندگی و فصل الخطاب بودنش بیاندازند و برایش رقیب درست کنند و این همان چیزی بود که آمریکایی‌ها می‌خواستند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است دولت خاتمی می‌خواست 2 دولت اسرائیلی و فلسطینی را به رسمیت بشناسد، اما وی جلوی این کار را گرفته است. آیت الله خامنه‌ای همچنین با زیر سوال بردن نگرش‌های حاکم بر اکبر هاشمی رفسنجانی و دولتش از آن به عنوان خطاهای اساسی و انحراف نام برده است. آیت الله خامنه‌ای در پایان به اعضای جامعه مدرسین گفته است می‌توانند از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کنند، اما بلافاصله اضافه کرده نکند طوری انتقاد کنید که باعث تضعیف دولتی شود که در خط رهبری است.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید در این بامداد آدینه اول بهمن برابر با 21 ژانویه. امروز هوا در اغلب شهرها به استثنای شهرهای جنوبی که بارونی اند و اردبیل و تبریز و نوشهر که با اندکی برف روبرو هستند آفتابیه و همچنان سرد. در زنجان سردترین شهر کشور دمای هوا در حال حاضر به 22 درجه زیر صفر رسیده و دمای هوای تهران هم همکنون 3 درجه زیر صفره. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با خبر و مطالب متنوع دیگه‌ای در زمینه‌های مختلف. در آغاز بار دیگه با همکارم مهرداد میردامادی وعده داریم با گزیده ای از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. ویلیام برنز معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا سرپرستی گروه آمریکایی در مذاکرات استانبول را بر عهده خواهد داشت. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود هدف ما در مذاکره با ایران داشتن مذاکراتی معنادار و روندی عملی برای پرداختن به مسئله اصلی یعنی برنامه اتمی ایران است. مذاکرات 2 روزه نمایندگان گروه 5+1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی امروز جمعه در استانبول ترکیه آغاز می شود. آقای کرالی همچنین گفت همانطور که گروه 5+1 همواره تأکید کرده ایران را برای اجرای تعهدات جهانیش مسئول می دانیم. وی افزود تا زمانی که ایران برای رفع نگرانی های جهانی درباره برنامه هسته‌ایش گام های محسوسی برندارد فشارها ادامه خواهد داشت.
در آستانه مذاکرات استانبول، شماری از دولت مردان آمریکایی و اروپایی خواستار طرح مسائل حقوق بشری در این نشست شدند. در بیانیه‌ای که در سایت شورای ملی ایرانیان آمریکا منتشر شده، امضای اشخاصی چون ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران، جان لیمبرت، دیپلمات و گروگان سابق آمریکایی و همچنین گری سیک، عضو سابق شورای امنیت ملی کاخ سفید و استاد دانشگاه کلمبیا دیده می شود. در این بیانیه آمده دیپلماسی تنها ابزار مؤثر برای توقف دستیابی ایران به بمب اتمی است، چرا که هر گونه اقدام نظامی نتایج خطرناک مقابله در خاورمیانه را به همراه خواهد داشت. بیانیه با اشاره به خطری که به منافع ملی آمریکا در منطقه خاورمیانه از جمله افغانستان وارد خواهد شد می‌افزاید، اقدام نظامی وضعیت حقوق بشر در ایران را نیز وخیم‌تر می‌کند. سعد حریری، نخست وزیر موقت لبنان، می‌گوید قصد دارد دوشنبه آینده در مذاکرات رهبران سیاسی خود را بار دیگر برای پست نخست وزیری لبنان نامزد کند. آقای حریری روز پنجشنبه به هوادارانش گفت تنها خواست گروه حزب الله عدم حضور من در دولت است که این امر پذیرفتنی نیست. وی افزود گروه حزب الله تمام راه حل‌های ممکن را رد کرده و هیچ کدام را نپذیرفته است. قرار است روز دوشنبه رهبران سیاسی لبنان برای مذاکره در مورد قانون اساسی و بررسی نامزدهای پست نخست وزیری آن کشور به رایزنی بپردازند.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، حالا بپردازیم به مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. نمایش فیلم مستند ایرانیوم در مؤسسه کتابخانه کانادا لغو شد. دلیلش هم اعتراض سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا بوده. با وجود ادعاهای گذشته معلوم شد که حساب ذخیره ارزی منابعی نداره و به این دلیل بوده که کمک 2 میلیارد دلاری به متروی تهران عملی نشده. سرانجام علت انفجار معدن باب نیزوی کرمان که 12 کشته بر جای گذاشت معلوم شد. پس از شنیدن ترانه‌ای به جهان فرهنگ و هنر خواهیم رفت در همراهی فرج سرکوی. مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی آمریکا نمایش فیلم مستند ایرانیوم رو که در مورد برنامه اتمی ایران لغو کرد. مؤسسه‌ای که مسئولیت پخش این مستند رو به عهده گرفته بود میگه که دلیل این تصمیم اعتراض سفارت جمهوری اسلامی به نمایش این مستند بوده. به گزارش روزنامه محلی اوتاوا سیتیزن، فرد لیبوتین، دبیر جامعه سینمایی تفکر آزاد که در نظر داشت در اولین سال برگزاری جشنواره فیلم تفکر آزاد این مستند رو در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی کانادا در اتاوا به نمایش بگذاره، به تازگی اعلام کرد که نمایش این مستند لغو شده. بابک غفوری آذر و دلایل لغو این نمایش.
نمایش فیلم مستند ایرانیوم ساخته ی رافائل شور، کارگردان کانادایی اسرائیلی، موضوع تنش جدید میان ایران و کانادا است. مستندی که در قالب گفتگو با چهره‌های مختلف سیاسی مخالف دولت ایران کوشش می‌کند خطر بحران اتمی ایران را برجسته کند.
ملت ایران سر سوزنی از حق خودش عقب نشینی نخواهد کرد.
Their nuclear weapons program is testament to the duplicity with which Iran has dealt with the international community.
Iran has made a conscious decision to infiltrate the Western Hemisphere.
پیام انقلاب پیام جهانی است. همه قله‌های جهان رو فتح خواهد کرد.
Mahmoud Ahmadinejad talks about a world without America not only being desirable but achievable.
روز چهارشنبه رسانه‌های خبری کانادا از لغو نمایش این فیلم مستند در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی کانادا به دنبال درخواست سفارت ایران در کانادا و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز خبر دادند. یک روز بعد از انتشار این خبر، جیمز مور، وزیر فرهنگ کانادا، با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که این فیلم در مؤسسه کتابخانه کانادا به نمایش در خواهد آمد. آقای مور با انتقاد از تلاش‌های سفارت ایران در کانادا گفت که ایران نمی‌تواند برای نمایش یک فیلم در کانادا تصمیم بگیرد. به گفته ی آقای مور، آزادی بیان یکی از اصول دموکراسی کانادا است و این کشور کوشش‌های سفارت ایران را برای تعیین تکلیف نمایش فیلم در این کشور نمی‌پذیرد. پیش از این رسانه‌های کانادا گزارش داده بودند که کتابخانه ملی این کشور همزمان با دریافت نامه اعتراض‌آمیز سفارت ایران دو نامه تهدیدآمیز که نشانی بر روی آنها نوشته نشده بود دریافت کرده و افرادی نیز در تماس‌های تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت نمایش مستند ایرانیوم تظاهرات خشونت‌آمیزی را مقابل این مؤسسه به راه خواهند انداخت. به دنبال این تهدیدها، وزیر فرهنگ کانادا از مسئولان امور امنیتی خواسته است که تمهیدات خودشان را هنگام نمایش دوباره فیلم در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی این کشور افزایش دهند. ایرانیوم مستندی 70 دقیقه‌ای درباره برنامه اتمی ایران است که در آن با سیاستمداران و افرادی که برنامه اتمی ایران را یک تهدید برای غرب می‌دانند گفتگو شده است. در این مستند همچنین برخی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز حضور دارند و راوی آن شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی شاغل در آمریکاست. رافائل شور، کارگردان این مستند، پیشتر مستندهای دیگری را در انتقاد از اسلامگرایی افراطی کارگردانی کرده است که در این میان میتوان به جهاد سوم و جنون اشاره کرد. منتقدان آقای شور بر این باورند که آثار او جانبگیرانه و تبلیغاتی است.
شما میهمان سفره صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید.
وزیر اقتصاد دولت دهم به تازگی درباره دلایل عمل نکردن دولت به حکم قانون در اعطای 2 میلیارد دلار کمک به متروی تهران و کلان شهرها از محل حساب ذخیره ارزی گفته که حساب ذخیره ارزی منابعی نداره. آرش حسنیا در گزارشی به این پرسش و پاسخ دولتی ها و نمایندگان مجلس پرداخته.
محمود احمدی نژاد در شب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به آلودگی هوای تهران اشاره کرد و توسعه حمل و نقل عمومی با استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه ها را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران عنوان کرد.
بنابراین هر کس، حتی اونی که داره آزاد مصرف میکنه، میگه آقا من مثلا لیتری فلان میدم دیگه، بذار هر چقدر میخوام مصرف کنم. نه، چرا هر چقدر مصرف کنم میسوزه میره بالا، میشه آلودگی تهران که بعد دو برابر همین هزینه بدیم آلودگی رو برطرف کنیم.
اما با وجود این دغدغه، رئیس دولت 10 ماه پس از تصویب پرداخت کمک 2 میلیارد دلاری از محل حساب ذخیره ارزی به متروی تهران، مشهد و دیگر کلان شهرها، هنوز دولت این حکم قانونی را اجرا نکرده است. دولت در این 10 ماه دلایل مختلفی برای اجرا نکردن قانون آورده است. آخرین دلیل برای اجرا نکردن قانون مصوب را شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم گفته است. شمس‌الدین حسینی که روز چهارشنبه برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، دلیل اختصاص نیافتن کمک 2 میلیارد دلاری به مترو را خالی بودن حساب ذخیره ارزی اعلام کرده است. او گفته منابع حساب ذخیره ارزی پس از تصویب تأسیس صندوق توسعه ملی به آن صندوق واریز شده است که همکنون این صندوق 10 میلیارد دلار منابع دارد. به گفته وزیر اقتصاد، از دی ماه پارسال 20% از تمام درآمدهای نفتی ایران به صندوق توسعه ملی واریز شده که بر اساس قانون دیگر قابل برداشت نیست. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این دلیل وزیر اقتصاد را بهانه و کارشکنی دولت برای اجرایی نکردن قانون می دانند. به گفته نمایندگان سوال کننده از وزیر اقتصاد، اگر دولت قصد اجرای قانون را داشت می توانست این کار را انجام دهد. دولت برای اجرای قانون مصوب مجلس در پرداخت کمک 2 میلیارد دلاری به متروی تهران و دیگر کلان شهرها بیش از 10 ماه فرصت داشته است. ضمن اینکه در آن روزها هیچگاه دولتی ها از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخنی نگفته بودند. دولتی‌ها در زمان تصویب قانون مجلس یعنی اسفند ماه پارسال و ماه‌ها پس از آن هر زمان که صحبت از مانده حساب ذخیره ارزی به میان می‌آمد بدون اشاره به عدد و رقم حساب ذخیره ارزی مانده آن حساب را بسیار مناسب توصیف می‌کردند. حتی محمود احمدی نژاد در اظهار نظری با اشاره به ارزیابی بانک جهانی که مانده منابع ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود این مانده را بیش از 100 میلیارد دلار خواند.
آقای بهمنی فرمودند دیگران 100 میلیارد دلار ذخایر رو اعلام کردن، حتما بیش از ایناست، اونا همه رو نمیتونن کشف بکنن که چون بخشایش هم آقای بهمنی ور اونور جاسازی کرده که از دست اندازی بد اخلاقا در امان باشه.
از این اظهار نظر اینطور برمی آمد که مانده حساب ذخیره ارزی ایران باید بیش از 100 میلیارد دلار باشد و پرداخت 2 میلیارد دلار از این مانده پروپیمان حساب ذخیره ارزی چندان دشوار نبود، مگر آنکه مانده حساب ذخیره ارزی رقم دیگری بوده یا دلایل دیگری در میان باشد که وزیر اقتصاد ترجیح داد به نمایندگان مجلس نگوید.
آرش حسن نیا گزارش میداد. ساعت 7:43 است. پس از گذشت حدود 1 سال و 10 ماه از انفجار در معدن باب نیزو در کرمان که 12 کشته به جا گذاشت، کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش خودش را درباره علل وقوع این حادثه اعلام کرد. این کمیته با ریاست علیرضا محجوب نماینده مجلس کار خودش را در 17 آبان سال گذشته آغاز کرده بود. بهروز کارونی.
پیش از ظهر روز یک شنبه 30 فروردین سال گذشته به وقت تهران بود که انفجار گاز متان در عمق 250 تا 300 متری در معدن باب نیزوی زرند موجب مرگ 12 تن از کارگران و کارکنان شرکت خصوصی دلتا 1000 شد. پیش از آن در سال 1384 نیز وقوع 2 انفجار در این معدن جان 14 کارگر را گرفته بود. کمیته تحقیق و تفحص مجلس در بخشی از گزارش خود درباره حادثه معدن باب نیزو ابتدا با اشاره به سیستم آسانسور این معدن اعلام کرد که ایمنی کارگران در حد اقل بوده است و با کوچکترین مشکل در سیستم آسانسور امکان سقوط آنان به قعر چاه بسیار بالا می رود. به گفته این کمیته در یک مورد به دلیل نقص در سیستم آسانسور 4 کارگر به کف چاه پرتاب شدند که پس از برخورد با تأسیسات و سیم‌های بکسل موجود در چاه اجساد کاملا خرد شده بدون امکان شناسایی و تنها به صورت تکه‌های گوشت و استخوان تحویل خانواده‌هایشان شدند تا به خاک سپرده شوند. از نقایص موجود در معدن باب نیزو که در گزارش این کمیته مجلس به آنها اشاره شده است، شرایط بسیار سخت کار، فرسوده بودن تجهیزات، دشوار بودن امکان تنفس در عمق تونل‌ها و استاندارد نبودن سیستم تهویه هوای معدن هستند. کمیته تحقیق و تفحص مجلس نوشته است که معدن باب نیزو جزء معادن با احتمال حادثه بالا محسوب می شود، ولی متاسفانه دقت‌های لازم توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار امور اجتماعی صورت نگرفته است. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران، با اشاره به اینکه در قانون کار ایران به موضوع ایمنی کار توجه شده است، می‌افزاید:
ولی مسئله اصلی و کلیدی توی صنعت ما، توی نهاد کار ما این هستش که اولا ما با یک نهاد کار بسیار استبدادی روبرو هستیم، به این مفهوم که کارگران تشکل ندارن و سازمانهای مستقل خودشونه ندارن، سندیکاهای مستقل خودشونه ندارن. تجربه جهانی به ما میگه هر جا که تشکل بوده، هر جا که سندیکا بوده، توانستن با نظارت کامل و اجرای دقیق قوانین بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری، صدمات کاری و لطمات کاری و کشته شدن کارگران و مجروح شدن کارگران رو پایین بیارن. ولی از اونجا که ما یک سیستم نظارتی مؤثر تو محیط‌های کاریمون نداریم، در نتیجه قوانینی هم که هستن قوانینی بسیار بی اثری هستن و کارفرمایان معمولاً تن به اجرای اون نمیدن و بر اساس خود آمارهای دولتی میبینیم که 80-90% از حوادث کار مسئولش کارفرمایان هستن و عدم نظارت دولتی به ما کمبود بازرس بره توی کارخونه‌ها به معادن چک بکنه هم داریم که اینا معمولاً مورد بازدید قرار نمیگیرن.
در این شرایط آیا مطالبات خانواده‌های جانباختگان پرداخت شده است؟ آیا وزارت صنایع و معادن در جهت بهبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جهت افزایش نظارت وظایف خود را انجام داده‌اند و آیا متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند؟ پاسخ تمامی این پرسش‌ها منفی است. در این میان کمیته تحقیق و تفحص مجلس به موضوع ایمنی کار برای کارگران در معدن بابنیزو و سایر معادن ایران اشاره نکرده است. حوادث ضمن کار در ایران در سالهای گذشته پدیده رایجی به شمار می رود که وقوع آنها تلفاتی را به بار آورده است. در این مورد می توان به ریزش معدن در شهرستان راور کرمان یا آتش سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شیمیایی کیمیاگران امروز و کیمیاگستر در شازند عراق اشاره کرد.
گزارش بهروز کارونی رو می شنیدید. نوبت میرسه به پخش دومین ترانه که ترانه است خاطر انگیز به اسم گریه نکن با صدای فرزین، آهنگساز و ترانه سرا جهانبخش پازوکی. نام آلبوم هم هست گریه نکن. خواننده ناماشنای ایرانی فرزین که زمانی شاید به خاطر شباهت ظاهری دمیسوسوس ایران لقب گرفته بود، در اوایل دهه 50 فعالیت هنریش آغاز کرد. اولین ترانه فرزین که در ایران منتشر شد مهمان نام داشت. فرزین هم مثل بسیاری از هنرمندهای دیگه پس از انقلاب ناچار به ترک ایران شد. او در آمریکا آلبوم گریه نکن رو منتشر کرد که موفق ترین اثر او محسوب میشه. فرزین بعد از مدتی به آلمان مهاجرت کرد و 11 سال پیش در شهر کلن متاسفانه درگذشت. همکاران ما در بخش موسیقی با انتخاب ترانه مشهور گریه نکن از فرزین فرصتی به ما و شما میدن که از او یادی بکنیم.
قسمت میدم پشت سر من مسافر، گریه نکن گریه نکن گریه نکن، بیشتر از جونم من دست دارم این دم آخر، گریه نکن گریه نکن گریه نکن. میبرم با خود من کل باره خاطره هارو، گریه نکن گریه نکن گریه نکن، میخوام ببینی با لب خندو صبح فردا رو، گریه نکن گریه نکن گریه نکن. گریه نکن گریه نکن گریه نکن.
در اینجا به فرج سرکویی صبح بخیر میگیم که همراه ماست برای بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، روز پرکاری برای شما آرزو میکنم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز تعطیلی خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، روز پنجشنبه غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سخنرانی در هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادب فارسی از تأسیس بنیاد سعدی خبر داد و اعلام کرد که این بنیاد برای گسترش زبان فارسی تأسیس خواهد شد. نظر شما چیه؟
چون که جلسه استادان زبان ادب فارسی بوده در کشورهای خارجی و در ایران از 28-29 برگزار شد، بسیار بیبار بود، هیچ بحث جدی در این دو روز مطرح نشد، هیچ کدام از استادان سرشناس زبان فارسی در کشورهای خارجی حضور پیدا نکردند، فقط تعداد کمی آمده بودند و هیچ بحث جدیدی یا هیچ بحث متدیکی مطرح نشد. انگار که لازم بود که حرف تبلیغاتی هم زده بشه، بنابراین گفتن که ما یه بنیاد سعدی درست میکنیم و این بنیاد آموزش زبان فارسی رو گسترش میده و خط مشی بنیاد سعدی گفتن در حوزه آموزش زبان فارسی برنامه‌ریزی و مخاطب شناسی است که اصلا بی‌معنا هم هست. خود این در واقع اولا که بنیادهای دولتی در زمینه عرصه فرهنگ خب هیچ وقت هیچ ثمری نداشتن، تا حالا هم نداشتن. فرهنگستان که ایشون رئیسش هست توی 30 ساله قابل مقایسه با فرهنگستان اول که نیست، هیچ کاری هم نکرده که گفته بشه که فرهنگستان کاری کرده حتی در زمینه رسم الخط. و بعد هم واقعیت این هستش که زبان فارسی در یک سری دانشگاه‌ها تدریس میشه در خارج از کشور که دانشجویان رشته‌های اسلام شناسی یا ایران شناسی غیره میخونن، همچه خبری نیست که در خارج کشور همه خارجی‌ها مشغول یاد گرفتن زبان فارسی هستن. و بعدم شیوه‌های تدریسی که وجود داره در این دانشکده‌ها رو خود دانشکده‌های غربی منطبق با آخرین متدهای آموزشی که در غرب هست تطبیق میدن و اصلا چه تجربه ما ایرانی‌ها داریم در یاد دادن زبان خارجی که حالا بیایم اینو به خارجی‌ها یاد بدیم. من فکر می‌کنم این بیشتر یه تبلیغاتی. همیشه در ایران برای حل مشکلات واقعی یک تشکیلات درست می‌کنن، حالا برای حل مشکل آموزش زبان فارسی بنیاد درست می‌کنن و یکی هم رئیسش میشه و امدار بودجه بهش تخصیص میدن.
آقای سرکویی، همچنین از دو تا نمایشگاه نقاشی برای ما خبری دارین. یکی نمایشگاه دیدن زخم‌هایم بهایی دارد که امروز افتتاح میشه.
نمایشگاه دیدن زخم‌هایم بهایی دارد نمایشگاهی است از آثار خانم نیکو ترخانی که بیشتر آثار ویدیو آرت هست در نگارخانه راه ابریشم. گفتن که این نخستین قسمت از یک سگانه است با عنوان غزل غزلها. 11 خودنگاره رو گفتن که در اون گل و مرغ حالت سمبولیک و نمادی دارن رو به نمایش خواهند گذاشت. باید دید که این آثار چگونه آثاری است. اما عنوان این دیدن زخم‌هایم بهایی دارد و با توجه به این که در کارهای ایشون توجه به زخم‌هایی که بر پیکر زن ایرانی در آثار ایشون هست، خب عنوان بسیار عنوان زیبایی است، مناسب یه واقعیت تلخ جامعه ما را بیان می‌کنه. حالا باید دید چقدر بیان تصویری براش پیدا کردن.
نمایشگاه دیگه نمایشگاهی است در بزرگداشت بیوک احمری از استادان برجسته نقاشی سنتی. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه؟
بله، این بسیار نمایشگاه جالبی هست، هم برای علاقمندان تاریخ نقاشی هم برای علاقمندان نقاشی، که این در گالری 66 افتتاح خواهد شد. امروز قرار 60 اثر از دوره‌های مختلف کارش، هم خط هم خوشنویسی هم آبرنگ هم نگارگری و هم شمایل و پورترو و گل و مرغ با عناصر سنتی عرضه بشه در نگارخانه 66. و علاوه بر این کار بسیار خوبی که شده در این نگارخانه این است که 60 از شاهکارهای نقاشی قهوه‌خانه‌ای، کار کسانی مثل حسین قلعرآغازی یا محمد مدبر که اینا از بزرگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای هستن که نقاشی سنتی ماست، به مناسبت بزرگداشت بیوک احمری این 60 اثر هم به نمایش گذاشته میشه. و علاوه بر همه اینها پرده قهوه‌خانه‌ای 32 متری که در ایران بی همتا و بی نظیر هست به نمایش گذاشته میشه. این پرده بخشی از کاراش کار آقای احمری هستش. در واقع این پرده در سال 52 سفارش داده شد که عباس بولیکی‌فر که یکی از بزرگترین آدمایی است که در نقاشی سنتی ایران کار کرد اینو طراحی کرد، بعد او درگذشت و بیوک احمری کارش رو ادامه داد و یکی از کارهای بسیار زیبای سنتی است و مردم فرصت اینو دارن که در روز افتتاح این پرده رو هم ببینن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب در حالی که اندکی است که 7:57 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، بد نیست بگیم که بعد از شنیدن نظرات مختلف کارشناسان و تحلیلگران مختلف درباره مسائل مختلف، اینک وقت اون رسیده که از شما بشنویم و از نظرهای شما که با فرستادن پیام برای ما در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کرده اید بشنویم. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما برای شنیدن صدای شما.
سلام، خسته نباشید. درباره سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای که گفته احمد نژاد حرف گوش کن است. بله، با هم دزدی میکنن، حق ملت رو میخورن. دیگه از این بهتر هم نمیشه. خداحافظ.
خسته نباشید آقای رادیو فردا. ما اگه این حق نخواهیم کیو باید ببینیم که آقای رئیس جمهور میگه؟ ما به چه مناسبت باید این حق رو به زور قبول کنیم؟ ما نمیخوایم این حق. آقا خداحافظ شما.
آقای احمدی نژاد، یارانه ما به حساب ما واریز نشده، یک ماه سایت بسته است، دو بچه موصل دارم، مستجرم، فیش آب و برق و گاز، کارگر ساختمانی هستم، چگونه پرداخت کنم؟ لطفاً صدای مرا پخش کنین، خواهشمندم.
آقا سلام، برنامه‌تون خیلی عالیه. از بوشهر تماس می‌گیریم، شهر برازیل. دست در خدمتتون گرم. خیلی عالیه. اسم شهر رو بگین. برازیل استان بوشهر جنوبی هستیم. خدا
این بردای تیم ملی فوتبال ایران برای مردم ایران به هیچ وجه مال دولت ایران نیستش. می‌خواستم بگم که دولت اینو به نفع خودش ضبط نکنه. اینا بچه‌ها ایرانین، این برد مال ایرانیاست، مال فدراسیون نیست، فقط مال مردم ایران و جامعه فوتبال ایران، هم از مربیان و بازیکنان است.
برنامه‌هاتون خیلی عالی و جالبه و مخصوصا اینکه خب موقع کار و کار در شبانه و با کامپیوتر با سیستم وقتی ما کار میکنیم ساعت خوبی رو با شما داریم. از همتون ممنونم، موفق باشید و با امید کارهای بهتر از شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420212141113.